بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با لطف بیکران خداوند ذوالجلال فصل بهار می شود آغاز اعتدال. خورشید پلک می زند و در سپید دم خمیازه می کشند درختان نو نهال. هنگام خالکوبی سبز جوانه هاست، در چشم بلبلان به دنبال خط و خال. شاعر کنار دشت تماشا هنوز هم سرمست از جناس غزل هاست با غزال. سرمست از سخاوت شرقی ترین طلوع، سرگرم با نسیم جنوبی ترین شمال. میخانه باز می شود و در سپید دم نوبت رسیده است به مستان اهل حال. بر ساق عرش ساقی کوثر نشسته است، در ساحتی بری شده در بری شده از هر چه قیل و قال. انگورهای روی ذریحش بدون شک هستند با شراب بهشتی در اتصال. اینجا کجاست مهد کرامات لا تزول؟ اینجا کجاست جلوه الطاف لا یزال؟ اینجا مزار کیست که همسایه خداست؟ عالم جواب میدهد آیا به این سوال. بوی بهشت میوزد از وادی السلام، از شهر عشق میگذرد جاده کمال. ناممکن است قدر علی را شناختن، انسان کجا و فیض رسیدن به این محال. درد علی بزرگترین درد عالم است، درد دلی که هیچ نگنجد در این مقال. مضمون چشمهای علی ناشناخته است، کاری نکردند ادیبان در این قبال. میسم خوش است با غم او بر فراز دار، میسم خوش است با غم او در سیاه چال. در کوره محبت مولا گداخته است، فولاد آب دیده کجا و کجا سفال. یک عده تا به عدل علی را نداشتند، از طلحه و زبیر فقط میزنم مثال. چیزی نمانده است از آن روسیاها، خاکستر است حاصل تا و تب زغال. زهرا نداشت غیر علی پشتوانه، مولا نداشت غیر خداوند ذوالجلال. تنها به جرم این که علی دوست بوده است کردند حق فاطمه را نیز پایمال. چندین غروب تلخ و پریشان گذشته است از آخرین از آن که شنید از لب بلال. هی درچه ها که دید از آن مردمان کور، هی درچه ها شنید از آن گنگ های لال. ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند این رجال. قول پیامبر است که فرمود روز حشر از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال. قرآن که رفت بر سر نیزه، سر علی بر زانوی غم است پس از سالهای سال. دل را تهی ز خون دل چند ساله کرد، بوی بهشت میدهد این مصرع وصال. بوی بهشت میدهد این مصرع وصال. شعر بسیار طولانی بود، به همین قدر اکتفا میکنم. به عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترمی که چشم انتظار قدری هستند که قدر ناشناسی از اون مصیبت‌های زیادی رو در پی خواهد داشت و خسران در پی خواهد داشت. نمیدونیم تا قدر دیگری زنده هستیم یا نه. نقد اگر تا شب زنده بمانیم شبی است که در پیش رو داریم، در جهانی که حتی لحظه‌ای از آینده خودمون خبر نداریم. نمیتونیم پیش بینی کنیم آیا من احمد علوی این برنامه رو قادر هستم، این مهلت رو دارم به پایان برسانم یا خیر. خوش به حال قدر شناس ها و خوش به حال قدردان ها. پیشا پیش ضربت خوردن مظلومانه یا آقا امیرالمؤمنین رو تا به همه علی دوستان عالم عرض تسلیت داریم، به آقا امام زمان عرض تسلیت داریم و خدا رو شکر که در محضر یک عالم ارجمند و بزرگوار هستیم، جناب استاد محمدی. از طرف خودم، شما و همه دستن در کاران برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم. ارادتمندم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت. شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام رو و برای همه دوستان روز سلامتی طول عمر و توفیقات رو افزون دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و آرزوی برخورداری از فیوضات و برکات این شب و شبهای بعد انشاءالله. شب بسیار عزیزیست، شبیست که بر حسب روایات با قدرات سالیانه ما رقم میخوره و مشخص میشه که زنده خواهد ماند، که از دنیا خواهد رفت، که سفر حج خواهد داشت و چیزی از این قبیل، چون که در روایت داریم در این شب رقم میخوره و به همین دلیل هم ما باید این شب رو قدر بدونیم. من چند جمله راجع به این اعمالی که امشب باید انجام بشه عرض خواهم کرد. نداشت باشن دوستان که همطور که بدن ما نیاز به غذا داره و اگر غذا به بدن نرسه دچار سوء تغذیه میشه انسان و بیماری ها و خاشم مرگ، جان ما، انسانیت ما و نفس ما هم نیاز به غذا داره و این غذاها هم مختلفه. گاهی ممکنه یک غذا انسان در طول سال یک بار لازم داره که اگر اون غذا نرسه همون باعث کم بوده اون ویتامین خواهد شد تا همه عمرش. اعمال شبهای قدر ویتامین هایی هستن که در طول سال انسان یک بار فقط ویتامین ها داشته باشه، دیگه در طول سال پیدا نمیشه، چون در شب 19 هم هست دیگه در طول سال نیست. اینکه امشب شما 100 بار استغفار وارد شده که استغفر الله ربی و اتوب الیه، با این استغفار انسان ظرف نفسش رو پاک میکنه و وقتی ظرف نفس پاک شد اون وقت شایستگی دریافت فیوضات خدا رو داره، چون در ظرف آلوده و در ظرف پر از آشغال نمیشه شیر ریخت، نمیشه آب ریخت.
این استغفر الله ربی و اتوب الیه اگر من زبانی فقط بگم اثر داره؟ باز هم
اثر داره، منتها اثر کاملشون زمانی است که انسان هم به قلبش توجه داشته باشه من چی دارم میگم، هم به زبان بگه،
یعنی عمیقا و از اعماق وجودش با فطرتش احساس پشیمانی داشته باشه.
همینطوره، یعنی واقعا بگه خدا من از تو طلب آمرزش دارم و به سوی تو برگشتم، اشتباه کردم، یک سال یا چند سال کج رفتم، نفهمیدم، حالا برگشتم، شبیست که ما رو دعوت کردی و این خواست امشب هست. این 100 بار استغفار یا 100 بار لعنه بر قاتلان آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، اللهم لعن قتل امیرالمؤمنین علیه السلام، این خواست امشب هست که انسان در امشب اول با آب توبه ظرف نفسش رو پاک کنه و با اعلان براءت از شیاطین و کسانی که صد عن سبیل الله بودن مسیر خودش رو مشخص کنه که من در مسیر ولایتم، با براءت از دشمنان مولا انسان اهل ولایت خواهد شد. عرض می‌کنم که هر کدام از اینها خواص خودشون رو دارن. امشب غسل داره، با این غسل انسان ظاهرش هم پاک میکنه، چون شما با خدا سخن میگید، هم نفس فرشتگان میشید. شب فرشتگان سر شب تا صبح میان و زمین رو پر میکنن. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. سر شب تا صبح عالم پر از فرشته میشه. خب اینا میان هم نفس ماها میشن، انسان باید هم ظاهرش پاک باشه هم باطنش و با غسل انسان ظاهر خودش رو هم پاک میکنه و با توبه باطنش رو پاک میکنه. در این صورت دیگه شایستگی هم نفسی فرشته ها رو پیدا میکنه، شایستگی همسخن شدن با خدا رو پیدا میکنه. زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه امشب وارد شده. در واقع معناش اینه که من در این دو جبهه که در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه بوده، من در جبهه حسینیان هستم. زیارت هم خیلی لازم نیست که حالا خودشون، البته زیارت خاص داریم برای امشب، ولی همین قضیه بگن سلام علیک یا عبدالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زیارت کرد امام حسین رو. حالا از دور هم میشین زیارت رو انجام داد. همینطور یک نمازی وارد شده، دو رکعت نماز که بعد از حمد هفت بار قل هو الله داره، نماز حدیث از پیامبر هست و بعد از تمام شدن نماز هم هفتاد بار استغفر الله و اتوب الیه. در واقع داره که کسی که نماز رو بخونه هنوز از جاش بلند نشده، خدا خودش و پدر و مادرش رو خواهد آمرزید و فرشتگانی معمول میشن که در بهشت براش قصر بسازن، براش باغ احداث کنن و قبل از اینم که از دنیا بره نتیجه این نماز رو خواهد دید. اون قصرهایی که
آقا من یه بار دیگه با عزتون تکرار کنم، دو رکعت مثل بله. نماز صبح بله. سوره توحید هفت مرتبه،
بعد از حمد هفت مرتبه،
بعد از حمد هفت مرتبه و در پایان نماز هم هفتاد بار استغفر الله
و اتوب الیه. بله. اینو مرحوم سیدم طاووس در اقبال و اعمالشون روایت نقل کرده و حالا مثلا یکی از اعمال امشب هست که خیلی هم ساده هست، شده مثلا 5 دقیقه طول بکشه که انسان نماز رو بخونه. همتون سرد کرد نماز وارد شده، دوستان میتونین سرد کرد نماز رو در قالب نماز قضا بخونن. اگر شما 6 شبانه روز نماز بخونید، منتظر نماز ظهر شروع کنید، یه دو رکعت رو کمش کنید، 6 شبانه روز میشه سرد رکعت. تسبیحات اعضا رو میتونید یک بار بگید، قنوت هم نگفتید از آن اقامه هم لازم نیست. صد رکعت نماز یعنی 6 شبان روز نماز رو شما امشب میتونید بخونید، هم نماز قضا خوندید هم اون صد رکعت نمازی که امشب وارد شد.
و این اعمال رو آقا از چه ساعتی تا چه ساعتی میشه؟
از مغرب شروع میشه تا
از مغرب تا سحر،
تا اذان صبح.
بله،
تا اذان صبح. خب امشب جای دای جوشن کبیر وارد شده که انسان 1001 نام از نام‌های خدا رو میخونه و خدا رو با 1001 نام صدا میزنه. امشب قرآن سر گرفتن وارد شده و خیلی مضامین عالی داره. اللهم انی اسالک بکتابک المنزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا که چی؟ ان تجعلنی من اتقایک من النار. تقاضای من اینه که من جز جهنمی ها نباشم. همین قرآن رو باز میکنه در مقابل صورتش، خدا به این قرآن و اسما و حسنای خودش قسم میده که چنین باشه. بعد قرآن رو سر میذاره، اللهم انی اسالک به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فیه و به حقش علیهم فلا احد عرفه به حقش منک. بعدم 100 بار 10 بار بکیا الله و 14 مسئول قسم میده. ببینید چی میشه، انسان با خدا سخن میگه، خدا رو به حق خودش قسم میده، به حق قرآن قسم میده، به حق افتاد قسم میده. بعد در پایان شروع میکنه دعا کردن. این دعا نظیر نداره. تکرار میکنم، یه چنین حال و هوای شب قدر و انسان از کنم که در پناه قرآن، در سایه قرآن، قرآن رو سرش گذاشته، یعنی خدا من به قرآن تو پناه بردم. بعد هم خدا رو 10 بار به اسم خودش و به اسم اولیاء خودش، محبوب ترین مخلوقات خود همین 14 نفرن که شما بهشون خدا رو بونها قسم میدی. بعد وقت شروع که دعا کردن، دعاهای خاصی امشب وارد شده که دوستان غفلت نکنن از اون دعاها. این بخشی از اعمال امشب بود که من گفتم، فقط این که تاکید میکنم که هر کدام از اینها خاصیتی دارن که اگر انسان خودش از اون خاصیت محروم کرد دیگه در طول سال پیدا نخواهد کرد، دیگه گیر نمیاد، چون همیشه نیست که انسان نفحات الهی در ایام خاص است. ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها، هشدار، خودتون در معرض این نفحات قرار بدید. امشب نفحات ویژه خدا نازل میشه، همچون باران رحمت میبارد بر عالم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم برخی از این رحمتها رو خودمون در معرضش قرار بدیم.
آقا یه نکته خیلی ریز و اما بسیار مهمی وجود داره. فرمودید که 100 بار جزء اعمال امشب هست که بر قاتلین امیر المؤمنین لعنت بفرستیم. بعضی شاید بگن که خب یه ابن ملجم بوده اومده امیرالمومنین رو کشته، چرا نمیگیم لعنت بر قاتل امیرالمومنین؟ ما میگیم لعنت بر قاتلین امیرالمومنین.
بله، الان قتلت جمعه. بحثش اینه که قاتل امیرالمومنین فقط ابن ملجم نبود، در زمان خودش عده بودن مثل همون اشعث بن قیس و خانم دیگر، فقط اونا نبودن، اصلش هم زیر سر معاویه بود و قاتلان مولانا الان هستن. یعنی این یه جریانه، قاتلان امام حسین، قاتلان امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها جریانن، مکتبن، الان هستن. ما اینها رو هم لعنت میکنیم، کسانی که الان قاتل امیرالمومنین هستند، الان کسانی هستند در دنیا که اینها قاتل امیرالمومنین هستند. امام صادق علیه السلام فرمودند زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. یه جریان، دو تا جریان در مقابل هم، این جریان در زمان
حق و باطل،
حق و باطل الان هم هست. الان هم یه عده طرفدار امیرالمومنین علیه السلام هستند، تحت ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستند، یه عده هم طرف مقابلن، اونها هم در قتل مولا شریکن. شما تو در زیارت عاشورا یکی انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، یعنیش امروز که دیگه شمری وجود نداره، یزیدی وجود نداره که ما بخوایم در جنگ باشیم با اون.
آقا همین دیروز مدرسه کابل رو منفجر کردن، چقدر دانش آموز بیگناه.
بله.
این دقیقا همون تقابل کفر و ایمان، تقابل حق و باطله که
این جریان است که ادامه داره و
یه جریان فکریه، یک نفر میره اون انفجار رو انجام میده.
بله بله، اون پی کننده ناقه ساله یه نفر بود، ولی قرآن میگه پی کردن جمع ببنده، اون هم که راضی هستن، اون هم که کمک میکنن، اون که اسرجت و الجمت و تنقبت، همه اینها دیگه اسرجت زین کرد، الجمت یعنی فقط افسار بگرد هم به سر اون اسب زد، تنقبت یعنی چهرش رو پوشونده چیزای خاصی داشتن. خلاصه اینا همه شریکن دیگه.
و اون آخر و تابه اون لهو علازالک
بله، اونم که
استاق حرف شماست. بله، که امروز هم هست.
بله کاملا درست.
ممنونم از شما جناب استاد. خدمت شما عرض کنم که از اعمال شب قدر حاج آقا ساده ترین ها و روند ترین هاش رو تقدیمتون کردم. باز هم جهت یادآوری میگم، فرمودند که 100 بار استغفر الله بگید، 100 بار بر قاتلین امیرالمومنین لعنت بفرستید. این دو رکعت نمازی که بعد از حمد هر رکعت 7 تا سوره 7 مرتبه سوره توحید باید خوانده بشه و بعد از اون 70 بار استغفار گفته بشه در نظرتون باشه. ان شاء الله یک شب پر از شعور، یک شب پر از آگاهی، یک شب پر از قدر شناسی در انتظارتون باشه و مزد روزه هایی که گرفتید این باشه که خدا کمکتون کنه، حواستون هیچ جا پرت نشه و سر سفره بندگی حضرت رب بنشینید با بهترین واسطه های جهان که 14 نفرند و هیچ واسطه‌ای غیر از این 14 نفر وجود نداره که بتونه راه میان بره رسیدن ما به کمال باشه، راه رسیدن ما به آمرزش باشه. و انشالله از کسانی باشیم که امشب روزی های خوب میگیرن از خدا، مثل روزی زیارت، مثل روزی طول عمر. خدا کنه امشب جزو کسایی باشیم که اگر با کسی قهر هستیم امشب رو قرار بدیم برای آشتی کردن، برای وصل کردن، برای صله رحم کردن، برای دل دردمندی رو نوازش دادن و گرامی داشتن. به اتفاق دوستان اتاق فرمان و حاج آقای محمدی بریم یک میان برنامه ببینیم، در این خلال صلوات بر محمد و آل محمد رو فراموش نکنیم، برگردیم با آقا میخواییم انشاءالله بنشینیم سر سفره ذکر فضائل آقا امیرالمؤمنین، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
از راه مدام با بار من خیلی بدم، من دستم رو بگیر من نابلدم، من نابلدم، میترسم اگر بخشیده نشد درد دلم و من با کی بگیم.
حرف بزنید دختر، حرف بزنید، حرف بزنید.
کار همه را میفته اگر باشم میمونم من آخر سر. من هم قم که راستی درست عاشق من حقم که آتیش و حقت که آتیش بزن. من بنده و تو مولا از ترسم این حرفا زدم، هرچی تو میگی من خیلی پس دل چی میشه؟
دلم چی؟
رأفتت کجا؟ من قرص دلم رحمت، پس دل چی میشه؟ اشکات چی میشه؟ مولاست تو دلم، مولا
خب بر سر سفره نشستیم که رنگین کنی، رنگین ترین، آسمانی ترین، با برکت ترین روزی های عالم رو بر سر این سفره گذاشتن. چشم دل میخواد که امشب انشالله انسان با روحش تناول کنه و به نورانیت خودش اضافه کنه، از بار سنگین گناهان خودش بکاهه و امشب خداوند رو به اون خون به ناحق ریخته ای قسم بده که در محراب ضربت شمشیر بر فرق نازنینش فرود میاد و فزت و رب الکعبه ای متولد میشه که سرتاسر عالم رو در سرتاسر عالم تنین انداز میشه. قراره که عبادت کنیم، قراره که زیباترین عبادت، دلچسبترین عبادت رو تو این لحظات داشته باشیم. با چی؟ با ذکر فضائل امیرالمؤمنین. آقا در خدمت شما.
بله ممنون. یه حدیثی است که طریقه نقل کردن، شیوا سنی نقل کردن که دوستان حتما شنیدن، با اون حدیث خیلی کوتاه، ذکر و علی عبادت. پیامبر فرمودن یاد امیرالمؤمنین عبادت است. برای امشب هم یکی از بهترین شب هاست، یکی از بهترین عبادت ها همین یاد امیرالمومنین علی علیه السلام است که این حدیث فریقه نرس کردن با سند معتبر نقل کردن فراوان، تو یک کتاب دو کتاب نیست. ما دیشب اشاراتی به برخی از فضایل حضرت داشتیم، یه اشاره من به سیر زندگی حضرت داشته باشم. خب حضرت در همون دوران کودکی رفته منزل پیامبر و این هم دست حکیمانه خدا این کار کرده، گرچه متاسفانه بعضی از مورخین و ابن عبدالحدید همین اشتباه رو کرده و این اشتباه تو کتاب‌های ما هم اومده، تو بعضی از کتاب‌های ما هم اومده که مثلا در مکه قحطی شد و بعد ابو طالب که فرد معیلی بود و عیالوار بود، برادراش گفتن دور هم جمع شدن، گفتن برای اینکه بار زندگی ما سبک بشه ما بریم فرزندانش رو بیاریم خونه خودمون. بعد این تصمیم گرفتن و رفتن. اینا صحت نداره، من دارم این تاریخ اشتباه رو میگم که حقیقتش رو خدمت دوستان بگم. خب رفتن پیش ابو طالب و عباس بود و از کنم که حمزه بود و پیامبر اعظم که ما اومدیم که چنین کاری بکنیم. ابو طالب که خیلی به عقیل علاقه داشت گفت عقیل برای من بذارید، بقیه را کس باید ببره ببرد. که از کنم که عباس طالب رو برد و حمزه جعفر رو و پیامبر هم علی علیه السلام. این مطلب که تاریخ معتبر نوشتن از چند جهت غلط. اینکه خود همین ابن ابوالحدید نوشته که فاصله بین فرزندان ابو طالب 10 سال بوده. اینا گفتن اون موقع امیرالمومنین 6 سالش بود. و اگه امیرالمومنین 6 سالش بوده، عقیل 16 ساله بوده و جعفر 26 ساله بوده و طالب 36 ساله بوده. این مرد 36 ساله که مولده،
بله،
درآمد داره، کار میکنه، اینکه عیال حساب نمیشه.
حتی اون 16 ساله در اون زمان،
بله، اون زمان خودش 16 ساله میتونست خیلی کارا انجام بده. اینا که عیال حساب نمیشه، اینا که نانخور حساب نمیشه، اینا خودشون نان آورن. یه نکته بنابراین غلط. این یک مطلب. مطلب بعد این که اگه مثلا کمکش کنن، خب بهش آذوقه میدادن، بهش پول میدادن، چرا بخوام بچه کوچیک رو از پدر و مادر جدا کنن که ما میخوایم چی کمک کنیم. خب بهش آذوقه میدادن، کمکش میکردن که زندگیش اداره بشه. از همین ها گذشته، اون چی حقیقت داره اینه که از 3 سالگی، نه از 6 سالگی، از 3 سالگی در خود نهج البلاغه داریم حضرت میفرماید که من حرارت بدن پیامبر رو درک میکردم، لقمه غذا رو میذاشت تو دهن من از کودکی و هر جا اون میرفت من دنبالش میرفتم، مثل بچه که دنبال مادرش، هرگز از مادرش جدا نمیشه. و تا زمانی که وحی به پیامبر شد، من صدای وحی رو میشنیدم، من از کنم که رنه و ناله شیطان رو شنیدم وقتی که اولین وحی بر پیامبر نازل شد. به پیامبر عرض کردم، فرمود که علی جان، چون که من میشنوم و میبینم، تو میشنوی و میبینی، فقط تو پیغمبر نیستی، من پیغمبرم، تو امامی، تو جانشین من هستی.
این در سن 10 سالگی امیرالمومنین اتفاق میفته.
اون بله، اون که وحی نازل شده، البته از قبل از 10 سالگی هم پیامبر، ما معتقدیم که پیامبر قبل از 40 سالگی هم نبی بود. ما معتقدیم که پیامبر بر آیین خودش بود، چون بعضیا گفتن که مثلا بر آیین حنیف و نمیدونم یا مسیح و یا حرفای گفتن، اونا غلطه. پیامبر از همون دوران کودکیش خداوند بزرگترین فرشتهش رو مأمور کرده بود که آنچه وظیفه داره انجام بده رو انجام بده و او و خدا پیامبر تحت اشراف خاص خدا این 40 سال عبادت کرد. امام صادق فرمودن خداوند 40 سال پیامبر رو تربیت کرد، بعد بهش فرمود که نکل لعلا خلق عظیم، تو اخلاق بسیار با عظمتی رسیده ای. بعد مردم فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هرچی پیامبر گفت شما انجام بدید، هرچی شما نهی کرد منتهی بشید بازیستید. و خود پیامبر فرمودن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. ما معتقدیم قبلش هم پیامبر نبی بود، در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد، نه اینکه قبلش مثلا فرض کنید به آیین دیگه بوده. حالا حضرت میفرماید در تمام این دوران من همه این صحنه ها رو میدیدم، دست حکمت الهی از همون کودکی حضرت رو وارد منزل پیامبر کرد که با پیامبر باشه، یعنی این نبی و وسین ها با هم باشن، چنان که در آخرین لحظات هم که پیامبر از دنیا رحلت میکرد سرش در دامن مولا امیرالمومنین اسلام بود و حضرت فرمود که من قبض روح پیامبر رو حس کردم، درک کردم الی آخر. این یک مطلب. بنابراین کل دوران مولا به این شکل بود. حالا در بقیه اوضاع مثلا موقعی پیامبر مبعوث شده بود، خب اون نامردمین قریش گاهی بچه ها رو تحریک میکردن که پیامبر رو سنگ بارون کنن و این عجیبه ها. یه سالهای گذشته ما یه سال 3 نفر رفتیم کوه احد، مثلا تو اون جایی که باید چیز میکردیم، بچه های اون دوره بودن ما رو سنگ بارون میکردن، گفتیم اینا پس رسمشونه که آدم و مهمون ها و انسان های بیگناه سنگ بارون. خب تنها کسی که اونجا از پیامبر دفاع میکرد و از ترس او کسی بچه ها جرات میکردن، میرفت بچه ها رو میگرفت و سراشون به هم میزد و معروف شد به کسی که کله ها رو به هم میزنه. این دوره ها رو شما میبینید که همراه پیامبر هست تا زمانی که خب بناس پیامبر از مکه هجرت کنه، به مولا فرماید که تو امشب باید جای من بخوابی و من دستور دارم که از شهر برم. تنها سوالی که امیرالمومنین از پیامبر کرد این بود که اگه من جای شما بخوابم، شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله. این برای اولین بارم نبود، یعنی در طول اون 3 سالی که پیامبر در شهر ابی طالب بود هر شب ابو طالب چند بار جای پیامبر عوض میکرد و هر بار یکی از فرزندانش اونجا میخوابوند، تا جایی که قریش گفتن که ابو طالب جان فرزندانش از دست خواهد داد به خاطر حفظ پیامبر، که آخرش این بود مولا جای پیامبر خوابید و آیه در شأنش نازل شد و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، از مردم جانشون رو برای خدا میفروشن و میخوان که رضای خدا و خوشنودی خدا رو به دست بیارن. در روایت داریم که اونجا جبرئیل به میکائیل و خدا به جبرئیل و میکائیل فرمود که شما در آسمان ها برادر هم هستید، اگر من عمری که از شما رو بیشتر مقدر کرده باشم کی حاضره جانش رو فدای دیگری بکنه، از اون اضافه عمرش بگذره؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید زمین ببینید چه خبره، بنده ما علی بن ابی طالب جانش رو فدای بنده دیگه ما محمد بن عبدالله کرده و جاش خوابیده، برید شما ازش حفاظت کنید. حالا آیاتی که نازل شد در این باره و این یکی از آیات بود من خوندم، تا زمانی که حضرت بعد از رحلت پیامبر شدی، حالا اون دوره دوم زندگی حضرت شروع میشه. در این دوره شما اگر هر کتابی رو ببینید فرق نمیکنه، حالا شیعه و سنی هم فرق نمیکنه، ببینید که فداکاری که مولا کرده در تاریخ نظیر نداره. خطبه فدکی رو بخونن دوستان، زهرا سلام الله علیها اونجا گوشه از فداکاری ها و رشادت ها و اون شجاعت های مولا رو ذکر کرده و جانفشانی های مولا رو در کاپی هم بر. در جنگ احد در بعض از نقل ها داره بیش از 90 زخم حضرت برداشته بود، جای از بدنش نبود که زخم نباشه. اون کسانی که داشتن پاسبان میکردن با نشکنم که نگرانی و دلهوره اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما بر جان علی بن ابی طالب نگرانیم، چون یک زخمو که میدوزیم از کنارش بازی زخم دیگه باز میشه و نمیشه که از خودم مداوا کرد. حالا این فداکاری ها و این بخشی از کارهای نقش حضرت در ما در جنگ احد ببینید، اون از خودم پرچمداران و قریش که از طایفه بنی عبدالدار بودن که مردان شجاعی داشتن، 9 نفر از این پرچمدارها یکیشی اومدند و توسط حضرت کشته شدن. بعد دیگه شکست خورد سپاه قریش، شکست خورد با اینکه پرچمدارا همش کشته شدن، منتها حالا بعدن اون تخلفی کردند و اون نقطه حساس جنگ رو رها کردن که دشمن از پشت حمله کرد و خالد بن ولید از پشت حمله کرد. و خلاصه در این حال شما می‌بینید که امیرالمومنین اسلام مثل پروانه دور شمع وجود پیامبر میچرخه. حضرت بهش فرمود که تو چرا نمیری؟ عرض کرد من کجا برم یا رسول الله، من شما رو رها کنم برم؟ این جانفشانی، البته چند نفر دیگه هم خب بودن که اونجا یک خانمی بود نام نصیبه که فرزنداش هم در همین جنگ به شهادت رسیدن، خودش دیگه اومد بود برای پانسمان، دید که وضع اینجوری است شمشیر گرفت و شروع کرد دفاع کردن از پیامبر. 4-5 نفر مونده بودن خب کسانی که به اصطلاح از صحابه محسوب می‌شدن بعدن خلیفه شدن، این همه فرار کرده بودن. خلیفه سوم بعد از 3 روز یواشاش پیدا شد، که یعنی فرار کرده بود تا 3 روز پیداش نبود بعد از جنگ احد، بعد یواش یواش دن که حالا سلانه سلانه داره میاد. بقیه همه فرار کرده بودن، اینجا تنها کسی که جان فشانی کرد مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. راجع به جنگ احد، جنگ بعد دیشب یک اشاره کردم، همینطور سایر جنگ ها در غزوه حنین، در جنگ خیبر، همین ابن عبدالحدید نقل کرده که حضرت در قلعه خیبر رو کند، بعدن عده زیادی رفتن که اون از جاش تکون بدن نتونستن. این حرف ابن عبدالحدید و حرف ما نیست. دری که حضرت کند از جاش پرد کرد رو بعدن عده رفتن جمع شدن که این در از جا تکون بدن نتونستن. در نهج البلاغه که حضرت فرمود این کار رو من به قوت انسانی نکردم، این به قوت بشری نبود، به قوت از کنم که معنوی و الهی بود. بله خب این و همینطور حالا در جنگ های دیگه، غزوه های دیگه، سریع هایی که پیامبر رو فرستاد، هر جا که حضرت میرفت، در همون شب جنگ خیبر که محاصره طول کشیده بود و روحی آمده بود پایین و از مسلمان ها بسیار بد شده بود که ناچار بودن برای غذا مثلا برخی از حیواناتی که گوشت مکروه داشتن رو بخورن، و پیامبر افراد فرستاد، خلیفه اول فرستاد، ناکام برگشت، فرمانده گناه رو به گردن سپاه مینداخت، سپاه هم به گردن فرمانده، اون روح اینا فرار کردن، اونم گفتن فرمانده مون فرار کرده. در روز بعد خلیفه دوم فرستاد، همین اتفاق افتاد. پیامبر فرمود فردا پرچم رو دست کسی خواهم داد که کرار غیر فراره. خدا پیامبر او رو دوست دارن، او هم خدا پیامبر رو دوست داره. سعد بن ابی وقاص میگه ما همه گردن میکشیدیم، همه دوست داشتیم که چنین شخصی باشیم. که چون وقتی معاویه بهش گفت که تو چرا علی بن ابی طالب سب و لعن نمی کنی، گفت بخاطر سه خصلت که در او دیدم، خودم دیدم که کارو نمیتونم بکنم. یکیش همین در جنگ خیبر که پیامبر فرمود فردا پرچم رو دست کسی خواهم داد که حمله میکنه ولی فرار نمیکنه.
این پدر همون عمر بن سعد،
پدر همون عمر سعد داره
لعنت الله.
ایشون هم خب شخصیتی بوده، سعد بن ابی وقاص، خب فرمانده جنگ های مسلمان ها با ایران بوده، چنان که در زمان پیامبر هم فرمانده که از گشتی هایی که پیامبر اعزام کرده بود ایشون بود. گفت که صبح پیامبر فرمود که علی بن ابی طالب کجاست، گفتن که بیمار چشمش درد میکنه. پیامبر شفا داد چشم مولا رو و پرچم رو به دستش داد و مولا رفت و فتح کرد و برگشت. و داره این که گفت خدا پیامبر اون رو دوست دارن، او هم خدا پیامبر رو دوست دارن. سعد بن ابی وقاص گفت که یکی این که من دوست داشتم که اگر همه شطوهای مثلا سرخمویی که من داشتم رو میدادم که چنین فضیلتی داشته باشم. دوم این که او همسر زهرا سلام الله علیها سید و سرور زنان عالم بود و پدر سبتای پیامبر. این هم یکی دیگه از فضائل مولا که باز نظیر نداره. یکم اون که از کنم که پیامبر او رو به عنوان وصی و جانشین خودش تعیین کرد. حالا در جنگ ها مولا یه چنین جایگاهی داشت که دوست شما اشاره کردیم. و این بخش دوم که در واقع میشه گفت که اگر نبود جانفشانی های مولا امیرالمومنین علیه السلام، امروز ما اسلام رو به این شکل نداشتیم حتی در زمان پیامبر. در جنگ خندق پیامبر گفت که وقتی که عمرو بن عبدود می آمد و علی رجل می گفت هل من مبارز می طلبید، در روایت داره که مسلمان ها می گفتن ما آنچنان عقب نشستیم، آنچنان خشکمون زد که ان علی رؤوسنا الطير، روی که پرنده رو سر ما نشسته تکون بخوریم پرواز بکنه. پیامبر گفت هر کس بره جواب این شخص رو بده من بهشت رو براش تضمین میکنم. هیچ کس جز مولا امیرالمومنین اسلام جواب نداد. حضرت فرمود بنشین. بار دوم بار سوم حضرت میخواست که پیامبر میخواست که همه بفهمن که دیگه هیچ کس اینجا مرد این میدان نیست، که بعدا نگر ما هم داوطلب بودیم،
حجت کرد.
آره ما هم داوطلب بودیم اون تا علی به ما مهلت نداد. بار سوم پیامبر او را آماده کرد، رفت و وقتی که رفت پیامبر فرمود برز الاسلام کله الی شرک کله، همه اسلام در مقابل همه شرک قرار گرفت و دست به دعا بلند کرد، گفت خدا اگه میخوایی که بر روی زمین کسی تو رو سجده کنه علی رو کمکش کن، که اگر علی کشته بشه دیگه کسی سجده کننده بر زمین نخواهی داشت. اونجا بود پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حدیث امام صادق نقل میکنه و میفرماد و انا من الثقلین، یعنی من امام صادق هم جز ثقلین محسوب میشم. حالا از این فضائل که ما گوشه هاشو گفتیم اگه بخوام بگیم باید حالا ها بگیم که مثنوی 70 من کاغذ شود اگه بخواد نقل بشه.
آقا اجازه میدید من چند بیت شعر بخونم و شما نفستون یه استراحتی بکنه و باز هم انشالله از بیانات شما استفاده بکنیم. هیچ کاری رو در جهان بیشتر از سرودن شعر برای امیرالمومنین دوست نداشتم آقا و دوست ندارم. بنابراین یک شعر دیگه تقدیم می‌کنم با آقا امیرالمومنین. دوستان اگه میان برنامه‌ای دارن میان برنامه کوتاه بعد از شعر من پخش کنن و انشالله بخش پایانی هم دقایقی در خدمت جناب استاد باشیم و اون هم این که در آسمان هفتمش چه خوب درک می‌کند حال من خراب را کسی که برده لذت شعر و شب و شراب را. چه سالها که تا سحر به عشق او نشستم چنان که چشمهای من ندیده خواب را. در آسمان هفتمش چه باده ایست در خمش که تا سیاه مردمش کشانده آفتاب را. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او ترک نکرده لحظه ای آن همه پیچ و تاب را. غرق تحیرم فقط در آستان مرقدش چون پشه ای که بنگرد بال و پر عقاب را. هستی دهر هست او چشم خدا پرست او، داده خدا به دست او کلید فتح باب را. دست به دامنش ملک، حیات خلوتش فلک. گوش نبی بدون شک شنیده این خطاب را، ناد علی مظهر العجائب است. پس فقط تجد و اولا نکف نوائبان جناب را. ساقه عرش ساقه او، پرم از اشتیاق او، چشیدم از فراق او تلخترین عذاب را. قسم به نون و القلم که آفریدگار هم شروع کرده با علی فاتحتون کتاب را. اصول او، فروع او، صبح علی الطلوع او، همین که در رکوع او بذل کند رکاب را. می گذرند لحظه ها چه زود در حریم او، بگو به چرخه فلک که کم کند شتاب را. قسیم اوست مؤمنین، رها کنید بعد از این دغدغه عذاب را، دم زدن از ثواب را. سؤال می کند ملک در شب قبر من، ولی به هیچ کس به جز علی نمی دهم جواب را. قصیده گره گشای عالم است و گره گشای عالم است و مندم که دست کین به دست های خستش بسته چرا تناب را. قصیده بی مقدمه گریز زد به القمه، کدام تشنه می برد به سمت خیم آب را. کدام دختر علی سنگ صبور می شود، کدام کوه می کشد بار غم رباب را. کنار نیزدار و سر کدام چشم شعله بر، کدام چشم شعله بر. اما این گریزی که به روزه حضرت قمر بنی هاشم هم زدم، انشالله روزی توسل این برنامه باشه. یه میان برنامه ببینیم و باز هم در خدمت جناب استاد باشیم.
عجائب یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر العجائب
خدا رو شکر که بر سر سفره رمضان نشسته ایم، و رمضانی که در آن فاصله زمین آسمان به حد اقل میرسد. خوشحال کسایی که شبها میرن ستاره چینی از آسمون رحمت خدا، و خوشحال کسایی که خدا یه روزیهای زیبایی بهشون داده، مثل روزی دیدن این برنامه. این همه خیلی وقتها گفتم، مثال زدم، صدها شبکه ماهواره‌ای داریم، اما شما که توی کشور اروپایی نمیدونم کجا نشستید و از بین این زرق و برق های شبکه ها شبکه صمیمی و ساده حضرت ولی عصر رو برای دیدن انتخاب کردید، هم مورد توجه حضرت ولی عصر هستید و این یک روزی معنویه. استفاده کنیم از محضر جناب استاد محمدی تو بخش پایانی برنامه که داشتند ذکر فضائل آقا امیرالمومنین رو می‌کردن و این سرمستیش باعث شد که من یکم بیش از حد همیشه شعر بخونم. آقا ببخشید.
ممنون. عرض کنم که بخش دوم عمر حضرت بعد از رحلت پیامبر هست. باز همه هم مقام حضرت همینه که اسلام حفظ بشه. قبل از رحلت پیامبر با جان پشانی و جنگیدن و خون دادن و تلاش‌های بی‌نظیر، بعد از رحلت پیامبر هم با صبر و بردباری و
صبر تو و فلحلق شجا و فلعین قضا، در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم بودم صبر کردم. علا تراسی نحبا، خب میتونست حضرت شمشیر بکشه، میتونست ارز کنم که بیاد میدان، ادهی هم حاضر بودم دنبالش. ابو سفیان اومد خدمت امیرالمومنین، عباس ابو پیامبر رو هم به خودش همراه کرد، گفت که کی تا حالا بنی عدی و بنی طی بر ما حاکم بودن؟ طایفه خلیفه اول و دوم رو گفت، اینا شایسته این حرفا رو ندارن، شما بیفت جلو، من مدینه رو پر از سرباز خواهم کرد، سواره و پیاده. اون خطبه سخن معروف حضرت که شق و امواج الفتن به سفن النجا اینجا صادر شد که فتنه انگیزی نکنید. ماجرای مولا میران بعد از رحلت پیامبر، ماجرای دوتا زن بود که سر یک بچه دعواشون شده بود، هر دو زن میگفتن بچه مال منه. دعوا به محضر حضرت کشیده شد، حضرت نصیحتشون کرد، گفت شما یکیتون دروغ میگید، یه بچه دوتایی که نزاییدید، یکیتون گوش نکردن، قبول نکردن. حضرت از یک اصل روانشناسی استفاده کرد، با یک قیافه جدی فرمود شمشیر منو بیارید. گفتن آقا جان میخواد چیکار کنید؟ گفت که این بچه از وسط نصف میکنم، هر کدوم از اینها یه نصف بچه میدم. یکی از اون خانم ها داد زد، نه آقا نه، من مادرش نیستم، مادر اون یکیه، بدید اون یکی. حضرت مادر بچه اینه، تا جایی که جان بچه در خطر نبود از حق خودش دفاع میکرد که بچه تو دامن خودش بزرگ بشه. یه موقع احساس کرد جلوتر بره بچه نمیمونه که حالا بخواد تو مادر دامن او باشه یا در دامن دیگری. آقا امیرالمومنین اسلام تا انقدری که جان اسلام در خطر نبود در خونه مهاجر انصار رفت، فاطمه زهرا و امام حسن و حسین همراه خودش برد، مهاجه کرد باشون، بیعت نکرد، اون مقاومت خودشو کرد که این بچه به دامن مادر برگرده. یه موقع احساس کرد جلوتر بره دیگه بچه نمیمونه که بخواد حالا ده. گفت بذار این بچه زنده باشه ولی در دامن نامادری بزرگ بشه. اما در این حال نظارت داشت و کمک میکرد و باز همون دلسوزی که نسبت به اسلام داشت عیناً بدون کم و کاست. شما اگر در مدت 25 سال که حالا شاید تنها جایی که حضرت اشاره هایی کرده به این موضوع هم خطبه سوم نهج البلاغه هست که آخرش داشت حضرت ادامه میداد، یک اعرابی نامه داد دست حضرت، حضرت مقدار خوند و جوابش رو داد و سخن رو قطع کرد. ابن عباس گفت آقا جان کاش ادامه میدادید بحث رو. فرمود هیهات، شقشقتون حضرت ثم قررت. نه دیگه، این یک آهی بود که بیرون رفت و دوباره قرار گرفت و دیگه من از این حرفا نخواهم زد و دوباره
شقشقه رو میشه چون توی نهج البلاغه هم هست.
آره شقشقه اون یک چیز شبیه بادکنک زیر گلوی شتر که گاهی رو عصبانیه
هست، یکی از خطبه های امیرالمومنین هم اسمش همینه،
خطبه سوم شقشقیه بهش میگن، خاطر همین جمله که حضرت فرمود. نفس که میکشه اون آهش بیرون میره. گفت که آهی بود که بیرون رفت و دیگه تمام شد، دیگه من از این سخن نخواهم گفت. خب اونجا مشخص میشه حضرت این 25 سال چه حالی داشته و چه شرایطی داشته و خب در این سالها بود که به حضرت اهانت شد، حضرت رو باز کنم که رفتارهایی که شاید گفتن نداشته باشه و درست نیست که حالا ما بخواهیم اون گوشهای از تاریخ رو تکرار بکنیم، ولی حضرت برای اسلام صبر کرد، بهترین مشورت ها رو داد، تلاشی که امیرالمومنین برای حفظ جان عثمان کرد اگر یک دهمش رو نخست وزیرش که مروان بود و دامادش، مروان هم داماد عثمان بود هم وزیرش، یک دهم این تلاش ها رو میکرد عثمان کشته نمیشد. چند بار حضرت نجاتش داد، اومد واسطه شد، مصری ها اومده بودن، یمنی ها اومده بودن، محاصره کرده بودن با چند هزار نفر، اومد و واسطه شد، گفت که عثمان قولهایی میده و قول هم داد عثمان، ولی باز دوباره مروان خراب کرد و دوباره برگشتن به همون که آخرش هم به کشته شدن، بعد از 40 روز خون رو محاصره کردن آخرش به کشته شدن عثمان منجر شد که خودش لطمه بود برای اسلام، چون به هر حال خلیفه کشی اینم به این شکل
باب شد.
تا چند روز حتی بدنش هم دفن نمی کردن که باز واسطه شدن تا اینکه بدنش بردن پشت اون طرف مدینه که حالا بعدن معاویه دیوار بقی رو برد اون طرف و آوردش داخل بقی و دستور دادن دوربرش مرده دفن کنن که بشه جزء قبرستان نمیخواست از اتفاق بیفته. اونم از اول در هر سه خلیفه، حالا چه واسه علمی که هر جا گیر میکردن، در خود منابع اهل سنت هست که 70 بار عمر گفت لولا علی لهلک عمر، گفت نباشه من زنده نباشم جایش مشکلی پیش بیاد ابوالحسن نباشه. این یعنی که حضرت با تمام قوا اینها رو هدایت میکرد، کمک میکرد و این دلسوزی برای اسلام در تمام این دوره کاملا مشاهده میشه. عرضم این دوستان که ما نباید اسیر این از خونم که تمایلات و خواستهای پست و حقیر مادی و ناسیونالیستی و نمیدونم چی از این قبیل بشیم. ما باید حق رو که اسلام حق و حقیقته اونو باید ازش دفاع بکنیم. این اون اساره زندگی مولا امیرالمومنین اسلام هست. ظاهرا وقتمون داره تمام میشه.
بله 2 دقیقه وقت.
بله. این اساره زندگی مولا امیرالمومنین اسلام هست که در تمام طول زندگیش، حالا چه این دوره چه دوره آخر که کمتر از 5 سال حکومت حضرت بود، باز انقدر انسان اونجا درس داره. اگر شما برید خدمت نهج البلاغه، این کتابی که بی‌نظیر بعد از قرآن، اخ القرآن، اونجا می‌بینید که حضرت چه وضعی داشته، نامه‌ها، حکمت‌ها، خطبه‌ها، هر کدام. من گاهی گفتم تو بعضی از رسانه‌ها گفتم که ما همونطور که با سوره سوره قرآن با همه دنیا تحدی می‌کنیم، می‌گیم اگر نظیرش رو دارید بسم الله و این کنتم فی ریب و ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، میتونیم با بعضی از خطبه‌های نهج البلاغه هم با همه دنیا تحدی بکنیم. دنیا اگر شما نظیر خطبه اول نهج البلاغه رو دارید بسم الله، و دنیا نداره، تحقیقا نداره. اینا آثاری است و میراث فرهنگی بی‌نظیری است که از مولا داریم. همه ارزمینه که ذکر و علیان عباده، یکی از مصادیق ذکر همینه که فرمایشاش رو بخونیم، با سیرش آشنا بشیم، با روشش آشنا بشیم، سیره عبادیش، سیره سیاسیش، سیره اجتماعی، سیره اخلاقی، سیره علمی، اینها همه موجود هست خوشبختانه. اینها رو بخونیم و تلاش کنیم که به اون نزدیک بشیم.
الهیم مادرم همیشه میگفتش که هر وقت که اظهار خستگی و بیخوابی و اینها رو از ما میدید، میگفتش که نه آدم وقتی که میمیره اینقدر میخوابه که خسته میشه. خواستم عرض کنم که امشب شب خواب نیست، شب بیداریه، نه فقط بیداری چشم بلکه بیداری دل. فرصت برای خواب زیاد خواهیم داشت انشالله. خدا توفیق بیدار دلی رو، نه فقط بیدار چشمی رو امشب به ما عنایت بکنه و با دلهای بیدار، با قلبهای پرشیمان و پریشان، با گردن کج، با دست خالی اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار بدیم، برای هم دیگه دعا بکنیم بیشتر از اونی که برای خودمون دعا میکنیم، و در رأس دعاهامون هم دعا برای فرج عزیزترین بنده خداست که بر روی این کره خاکی غریبانه تنفس میکنه و ما توفیق داریم که بر سر سفره محبت او نشسته ایم. اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی مدد، خدا نگه.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا